خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر عزیزان شنونده. در پیک نیمروزی امروز 29 آبان من آل جعفر در خدمت شما هستم با چند موضوع. از متصل نشدن بیمه های تکمیلی به سامانه الکترونیک وزارت بهداشت تا استفاده از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت بازی های فوتبال جام جهانی. با ما همراه باشید. متصل نشدن بیمه های تکمیلی به سامانه الکترونیک وزارت بهداشت موجب محرومیت بیماران از خدمات بیمه تکمیلی میشه. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت خدمات اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت مدت هاست در اختیار بیمه مرکزی قرار داره و باید در این باره پاسخگو باشه.
داشتن بیمه تکمیلی برای بیماران به ویژه بیماران خاص اهمیت داره. برخی از بیماران در این باره گفتن
داروی شیمی درمانی هستش که ایران هم داره تولید میکنه. این دارو من دارم 22 میلیون تومان میدم برای 90 تا قرص.
یک آمپول شیمی درمانی نداشتم 13 میلیون آزاد خریدم.
اما بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی و گرفتن تاییدیه ها هنوز گرفتار پیچ و خم های کاغذیه. بیماران توضیح دادن
تایید نشده دوباره رفتم اون بار دوباره برگشتم.
توضیح بدی تاییدیه بیمه تکمیلی منظورتونه؟
بله.
کاغذی نباید الکترونیک باشه؟
نه به من دادن گفتم برو اینو تایید کن. نه کاغذیه.
حتما باید بیمه تایید کنه که بتونن داروخانه ها دارو رو بهشون بدن، مثل داروهای خاصی مثل داروهای شیمی درمانی.
وقتی از بیمه مرکزی علت این رویه کاغذی رو جویا شدیم، پاسخ نبوده دسترسی به سامانه واحد وزارت بهداشت عنوان شد. مهدی ریاهیفر مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در امور درمان توضیح داد
سامانه سپاس باید به صورت جامع شکل بگیره، هر کسی به نوبت خودش باید به این سامانه اطلاعات را از اون سامانه بگیره. منتظر هستیم تا این سامانه سپاس که بازیگران اصلی یک مگا پروژه تو کشور تایید شده که بازیگران متنوعی داره، که این بازیگران متنوع هم به مرور زمان میتونیم که به این سامانه بپیوندن.
وزارت بهداشت اما معتقد داده های لازم برای پیوستن بیمه های تکمیلی در اختیار بیمه مرکزی قرار گرفته. امین بیگلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت توضیح داد
یک ماه اخیر بر اساس کاری که وزارت بهداشت انجام داده در تعامل خود بیمه مرکزی و بیمه های پایه این اتفاق انجام شده، هم ارتباط فیزیکی برقرار شده و هم که سرویس های مربوط به پرونده الکترونیک سلامت در اختیار بیمه مرکزی قرار گرفته و قرار اونها آزمایش ها و تست های اولی خودشون انجام بدن و به ما بازخورد بدن.
حتی بیمه های پایه که مدت هاست به نسخه الکترونیک متصلن دلیلی برای انتظار بیمه های تکمیلی نمی بینند. دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت
اطلاعات ما میتونه با همون سامانه در اختیار بیمه مرکزی یا بیمه های مکمل دیگر باشه، که این رو ترجیحاً اون نرم افزارهایی که با شرایطی با بیمه پایه تونستن متصل بشن، یعنی بیمه ما، میتونن از اون روش استفاده کنن و این الگو رو بگیرن تا بیمه های مکمل هم بتونن خودشون رو با سامان های بیمه پایه متصل کنن.
بنابر آمار سازمان بیمه مرکزی بیش از 17 میلیون نفر در کشور دارای بیمه تکمیلی هستند که الکترونیکی شدن خدمات این بیمه ها امکان بهره مندی بیشتر رو برای بیماران به همراه داره.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، 14,000 گروه متشکل از 150,000 جهادگر در رزمایش فاطمی دو در خدمات رسانی به مردم در مناطق محرومی کشور مشارکت دارند. برای آگاهی از حوزه‌های فعالیت گروه‌های جهادی امروز به استان خراسان جنوبی می‌ریم و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای سید محمد حسنی، مسئول گروه‌های جهادی استان. آقای حسنی، خدمت شما عرض سلام و خدا قوت دارم. بفرمایید که گروه‌های جهادی در این رزمایش در کدام مناطق استان خراسان جنوبی فعالیت دارند و زمینه خدمات رسانیشون در چه رابطه‌ای است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. خدمت عرض کنم که هفته بسیج یاد و خاطره همه شهدای بسیج کشور و شهدای جاده و بسیج گرامی می‌داریم. در استان خراسان جنوبی جمعا 604 گروه جادی داریم.
بله.
156 گروه شهری و 307 گروه جادی روستایی و جمعا 4200 برادر و 3700 خواهر که جمعا 6300 نفر اعضای جهادی استان هستند.
درسته. دقیقاً کدام مناطق رو شامل میشه؟ چون معمولاً این خدمت رسانی همچنان که گفته شد در مناطق محروم استان هست. مشخصاً بله. کدام مناطق رو شامل میشه؟
خدمت رو عرض کنم که همزمان با سراسر کشور در هفته بسیج و در طول سال ما رزمانش های مختلفی رو داریم.
بله.
یکی از اون رزمانش ها رزمانش فاطمیون هست که هفته بسیج برگزار میشه.
بله.
و گروه های جهادی استان و خراسان جنوبی هم در این هفته همزمان با سراسر کشور که در حال برگزاری هستن گروه های فعالمون در عرصه های عمرانی، پزشکی، فرهنگی، کشاورزی، نهضت کمک مؤمنانه، آموزشی در مناطق مختلف و استان به خصوص مناطق محروم و روستاهای دورافتاده که هدف کار اونم در مناطق محروم هست مشارکت دارن.
بله. آیا یک سوالی برای من مطرح شد، خدمات دندان پزشکی هم جزو این خدمات محسوب میشه؟
بله، یکی از کارهایی که عزیزانمون در بحث گروه های پزشکی انجام دادن بحث دندان پزشکی هست که در روستاهای محروم و اولویت هم با افراد محروم هست.
بله.
از دندان کشیدن و عصب کشی و ترمیم دندان به صورت کامل اتفاق میفته و انجام میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای سید محمد حسنی، مسئول گروه های جهادی استان خراسان جنوبی. متشکرم. در بازی‌های جام جهانی 2022 از ابزارهای فناوری مانند بونوکل که محتوای دیجیتال رو به خط بریل تبدیل می‌کنه و یا استادیوم جدا شدنی 974 که جدیدترین فناوری در حوزه ورزشی محسوب میشه، در این دور از بازی‌ها رونمایی میشه.
بازی در دست فناوران دنیا. هرچه به روزهای برگزاری جام جهانی نزدیک می‌شویم، دنیای فناوری و استفاده از ابزارهایش در این رویداد جهانی بیشتر خود را نشان می‌دهد. از امروز جام جهانی 2022 شروع میشه و ابزارهای فناوری هم در این دوره بیشتر خودشو نشون داده. مسئولان برگزاری جام جهانی 2022 هم در این دوره تا توانستند برای آسایش تماشاگران و بهبود کیفیت بازی‌ها از فناوری‌های نوین استفاده کردند. هم بنیانگذار شرکت بونوکل:
بررسی دقیقی رو درباره فناوری‌های موجود برای افراد نابینا آغاز کردیم. ما روی محدودیت‌های آنها همچون قیمت بالای صفحه نمایش خط بریل یا اینکه چطور صوت می‌تونه یکی از حواس اولیه رو از کار بیاندازه و وابستگی به اون چطور می‌تونه به بی‌سوادی در خط بریل منجر بشه، مطالعه کرد.
فناوری دوم که نخستین بار قرار است در این رقابت‌ها رونمایی شود، استادیوم جدا شدنی 974 است. ورزشگاهی که با استفاده از قاب‌های فولادی ماژولار ساخته شده و قابل جمع‌آوری است. مارک فونویک، معمار استادیوم 974:
ما فکر کردیم قطر واقعا نیازی به ورزشگاه هشتم بعد از جام جهانی ندارد. به همین خاطر راهبردی کاملا متفاوت در پیش گرفتیم. این راهبرد ساخت یک ورزشگاه جدا شدنی قابل انتقال و برپایی در یک کشور دیگر بود.
و اما سومین فناوری جدید تورنومتر 2022 قطر از رحله توپ ویژه این رقابت هاست. آنطور که مقامات قطری گفتند، با استفاده از این فناوری ها قرار است انقلابی در این رویداد مهم فوتبالی رقم بخورد. رویدادی که در آن فناوری آفساید نیمه خودکار هم به کمک می آید تا خطای داوری به حداقل برسد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی گمرک میگوید در هفت ماهه امسال بیش از 530 تن تونر برای استفاده از دستگاه‌های کپی و پرینتر به کشور وارد شده. تونر از ماده معدنی بیتومین تولید می‌شود که ایران سومین میزان ذخیره اون رو در جهان داراست. به علت نبود کارخانجات فراوری، ماده معدنی بیتومین به صورت خام صادر میشه.
محصولی از آب گذشته با قیمت‌های متفاوت.
دولوژ 200
60 تومن شروع میشه.
هنر فابریک وارداتیش که مثلا یه ست کاملش 12 میلیون.
تونر همان پودری که به جای جوهر در دستگاه فتوکپی قرار میگیرد. امادی سخنگوی گمرک ایران:
در 7 ماهه سال جاری بیش از 530 تن تونر به صورت پودری برای دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر به ارزش 4 میلیون 38 هزار دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 32.3% و از نظر ارزش 53.3% افزایش داشته.
مواد اولیه‌شو الان ایران داره صادر می‌کنه و خود تونر رو وارد می‌کنه.
ماده اولیه‌اش اینجاست. ایران سومین ذخیره‌گاه آن در جهان است. اما هدف این است: بکن، صادر کن. کریمی، معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی:
الان تو کشور ما داره به صورت خام داره صادر میشه.
بیتومین ماده اولیه تونر و 160 محصول دیگر است، مثل چسب آسفالت فرودگاهی که در کشور کارخانه‌ای برای ایجاد ارزش افزوده‌اش وجود ندارد.
بیتومین یا قیر طبیعی یک نوع ماده معدنی با ارزش است که مقدار 30-80% اون کربن تشکیل میده.
مهرماه سال 99 رسانه ملی به این موضوع پرداخت. اسماعیلی، معاون سابق امور معادن وزارت صمت:
نباید انتظار داشته باشیم یک شبه، یک روزه و بلا فاصله یک نوع ماده معدنی که بر سطح جهان هم آنچنان که باید شناخته نشده در داخل کشور ما حرف اول رو بزنه.
2 سال بعد از پخش این برنامه باز هم میزان فراوری این ماده معدنی را که از 48 معدن در کشور استحصال می شود پیگیری کردیم.
طبق برنامه زمانبندی تو سال 1402 این بحث مطالعات و احداث پایلوت هم فرآیند اجرایی شروع میشه و هم بحث مطالعاتش به پایان میرسه.
فعالان صنعت تونر میگویند تأخیر در این حوزه جیب خیلی ها را پر میکند.
کسایی که باید به نحوی استفادهشون رو ببرن از واردات این تونر بیشتر دارن این استفاده رو ببرن تا کسایی که بخوان کار کنن و تولید کنن.
شروع چرخیدن چرخ 160 صنعت و اشتغال زایی در حوزه فراوری بیتومین بیش از 30 سال است منتظر یک برنامه راهبردی است. گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:14 است. روز شما به خیر باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. سلام شنونده های رادیو معارف، عصر یک شنبه پاییزیتون به خیر باشه. در روز 29 آبان سال 1401 ساعت 14:44 این نوبت کاری رو آغاز میکنیم. به اتفاق همکارانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای روح الله مثنوی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی. من هم علیرضا ناینی هستم و گوینده این نوبت کاری و خدمتگزار شما عزیزان. برنامه‌های مختلفی در این نوبت کاری رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد تا تا ساعت 22 و من انشالله در این فرصتی که در اختیار دارم یک به یک معرفی خواهم کرد برنامه ها رو. راه های ارتباطی رو بگم خدمتتون. دو راه ارتباطی میگم برای اینکه برنامه های آتی که شنیدید یا برنامه های قبلی که شنیدید رو در موردش نظر بگید، میتونید از این راه های ارتباطی استفاده کنید. یکی شماره تلفن 162 سه رقمیه، میتونید تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظرتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو معارف بهشون بگید. حمایت شما، انتقاد شما، پیشنهاد شما مثمر ثمر خواهد بود در برنامه سازی بهتر در این رسانه دینی. یکی هم 30162 که سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، باز همین کارکرد رو داره. به انتخاب شماست که دوست داشته باشید تلفن بزنید و بگید، یا اینکه به صورت پیامکی نظر خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف اعلام کنید. خب اجازه بدید معرفی کنم برنامه‌های این نوبت کاری رو. فقه پویا 14:50 دقیقه پخش میشه، نگاهی فقهی و حقوقی به الگوی سوم زنان، موضوع این برنامه فقه پویاست. 15:30 دقیقه میتونید سیره پیشوایان رو از رادیو معارف شنونده باشید. آیت الله خاتمی سیره و سبک زندگی امام هادی علیه السلام رو مطرح خواهند کرد در برنامه سیره پیشوایان. پرسمان خانواده طبق معمول پرسمان ها ساعت 16 پخش میشه، 45 دقیقه برنامه هست. حجت الاسلام دکتر قدوسی و پاسخگویی ایشون به سوالات تربیتی خانواده. 16:45 دقیقه انشالله با همدیگه دعای باران رو زمزمه میکنیم که برکت این رحمت الهی شامل حالمون باشه همچنان انشالله. 16:50 دقیقه خانه دوست رو بشنوید از رادیو معارف، برنامه اذانگاهی مغرب. اذان مغرب امروز به افق شهر قم هم 17:18 دقیقه خواهد بود. غروب آفتاب 16:59 دقیقه. بعد از خانه دوست زمزم احکام رو بشنوید از رادیو معارف، برنامه‌ای که احکام شرعی که شما دارید رو پاسخ میدن درش کارشناسان و حضرات آیات مراجع معظم تقلید. 17:35 زمزم احکام هم پخش میشه. 18 گنج سعادت پخش میشه باز از رادیو معارف، برنامه محبوبی که با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر ما رو آشنا میکنه، ملموس از جنس جامعه، و کارشناس این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین الهی هستن. برنامه های نمایشی رو اگه دوست دارید، یه برنامه نمایشی داریم با عنوان سلول خاکی، سلول خالی، آره من اشتباه گفتم، سلول خالی رو میتونید 18:30 در قالب باغ تماشا بشنوید. اینم برنامه بسیار خوب و شنیدنیه. 18:55 دقیقه استفاده میکنیم از برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام، و 19 هم خبر جهان اسلام زنده تقدیم شما میشه. راه اینجاست عنوان برنامه بعدیه، یعنی 19:15 دقیقه بعد خبر راه اینجاست رو براتون پخش میکنیم، حجت الاسلام و المسلمین جعفری و پاسخ ایشون به سوالات کلامی. 19:40 دقیقه خاطرات ماندگار رو بشنوید، خاطرات دفاع مقدس. 20 با همدیگه صلوات خاصی آقا امام رضا علیه السلام رو زمزمه میکنیم. 20:10 دقیقه روایت کتاب، این برنامه هم یه برنامه روایی نمایشیه، کتابی هم که محور این هفته برنامه روایت کتابه، کتاب دکل هست، کتاب بسیار خواندنی. 20:25 دقیقه مدرسه عشق رو بشنوید، درباره فعالیت بسیج اصناف امروز صحبت میکنم در این برنامه. 20:50 هم شمیم احکام پخش میشه براتون. شمیم احکام، احکام شرعی کوتاه درش مطرح میشه، حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده ببخشید از کارشناسان مطرح در این برنامه احکام شرعی کوتاه رو برای شما بیان میکنن. 20:55 دقیقه کلام ناب رو پخش میکنیم از شهید با هنر، و 21 هم اخبار معارفی. خیلی ممنون که همراه ما هستید. اولین برنامه این نوبت کاری، فقه پویا رو شنونده باشید درباره نگاهی فقهی و حقوقی به الگوی سوم زنان.
در سایه فقه چشم دل روشن کن،
ساحت فر دشت دل گلشن گل
فقه پویا
خواهی که بری ز زندگانی لذت از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو معارف که فقه پویا رو انتخاب کردید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن و در استی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن، ما بحث بسیار خوبی رو که انتخاب کردیم در موضوع الگوی سوم زنان پی میگیریم، در حقیقت الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه رو از نگاه فقه و حقوق براتون بررسی میکنیم. در این فرصت توفیق داریم در خدمت این عزیزان هستیم، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همطور سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد، مدرس و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه. خدمت حضرت عالی سلام میکنم. استاد هدایت نیا، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و استاد بزرگوار خانم دکتر امین و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. انشاءالله که به کمک شما بحث و گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله، خیلی ممنون. سرکار خانم امین مجد، خدمت حضرت عالی هم سلامیم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب استاد گرانقدر آقای دکتر هدایت نیا و همچنین شنوندگان همراه و محترم رادیوی معارف، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. بحث الگوی سوم، یعنی در حقیقت معرفی الگوی کامل و جامع با توجه به ارزش‌های دینی و مؤلفه‌های اسلامی در خصوص الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه، یکی از مباحث بسیار خوبیه که این روزها خیلی از مخاطبان به دنبال اون هستن. ما هم در فقه پویا به حضور اساتید محترم این موضوع مهم رو مورد دقت و ارزیابی قرار دادیم. در تقسیم بندی مباحث همطور که گفته شد اینطوری ورود کردیم که زن در تعریف غالبا شرقی عنصری بی‌نقش در تاریخ سازی بوده و در تعریف غالبا غربی در حقیقت به گونه‌ای بهش نگاه شده که جنسیت زن بر انسانیتش ترجیح داده شده. اما در الگوی سومی که ما به دنبال معرفیش هستیم و انشالله جزئیاتش رو خواهیم گفت، نگاه ما نه نگاه شرقیست و نه نگاه غربی، بلکه زن یک حضور عفیفانه و مسئولانه در جامعه داره و هم نسبت به خانواده و هم نسبت به جامعه مسئولیت خودش رو ایفا میکنه و نقش خودش رو ایفا میکنه. ما در این مباحث خوب مطالب بسیار ارزشمندی رو از زبان کارشناسان شنیدیم. من تقاضا میکنم از محضر آقای دکتر هدایت نیا یک اشاره اجمالی به مباحث داشته باشن تا در همون بخش دوم، یعنی با خانواده گریزی که محور بحث ما در برنامه گذشته و قبل از اون بود، صحبتامون رو دنبال کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودید، الگوهای مختلف رفتار اجتماعی زن رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و اشاره کردیم با ایده گرفتن از پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره ملی 7000 شهید زن کشور که شما اشاره کردید. ما به سه الگو اشاره کردیم، الگویی که اونو به خانه نشینی نامگذاری کردیم. این مکررن هم عرض کردیم که صرفا انتخاب نویسنده کتابه. ما این الگو رو نقدش کردیم. البته همزمانی طرح این مباحث از رادیوی معارف با حوادث اخیر ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز فکر کنن که ما متأثر از این حوادث اخیر این حرفا داریم مطرح میکنیم، لیکن واقعیت این است که این پیام آقا سالها پیش صادر شده. بندم توفیق داشتم کتاب الگوی سوم رو، اولین چاپش 1395 بوده، منتها الان یه مقدار شرایط برای طرح این بحث‌ها و بازگو کردن این الگوها مناسب تر شد. ما نمیخوایم دوباره نقد الگوی خانه نشینی رو از سر بگیریم. تو جلسات اخیر الگویی که دقیقاً نقیض اونه و اون خانواده گریزیه. اینو بحثش رو مطرح کردیم، گفتیم یک عده‌ای فعالیت‌های اجتماعی رو، حضور اجتماعی و ترقیات اجتماعی رو به تأهل و همسرداری و خانداری و این قبیل امور ترجیح میدن و اگر هم دائر بشه بین این که بین این دو یکی رو انتخاب بکنن، ترجیح میدن که فعالیت اجتماعی داشته باشن. حالا خود این الگوی خانواده گریزی شکل‌های مختلفی داره. یه شکلش اینی که اساساً از تأهل گریز داره، زندگی مجردی رو ترجیح میده.
درست.
این رو هم البته اشاره کردیم که مجرد زیستی خودش علتهای گوناگونی داره. در بعضی موارد زندگی مجردی انتخاب فرد نیست، از سر ناچاری و ناگریزی به دلیل موانع پیش رو نتوانسته ازدواج بکنه. اما گاهی تجرد یک برداشت خاصی از زندگی و سبک زندگی و حتی شاید برداشت غلطی از معارف اسلامی. من یادآور بشم اون روایتی رو که زنی گویا به امام صادق علیه السلام گفته بود من متبتله هستم، تبتله با ت دو نقطه.
بله.
امام پرسید منظور چیه؟ گفت من شوهر نکردم، شوهر اختیار نکردم. امام فرمود چرا؟ گفت برای این که میخوام از این طریق فضیلتی کسب کنم، امتیازی به دست بیارم. امام در واکنش فرمود که برو ازدواج کن، که اگر تجرد فضیلتی بود و امتیازی بود، فاطمه دختر پیامبر در کسب همه فضائل از دیگران پیشی گرفته. حالا ممکنه یه کسی فکر کنه که من تو برنامه قبل اشاره کردم که با الگو گرفتن از سبک زندگی حضرت معصومه، چون اون ازدواج نکرده ما هم بخوایم ازدواج نکنیم چون یک فضیلت. قطعا معارف دینی خلاف اینه و من عرض کردم تجرد حضرت معصومه سلام الله علیها یک دلیل دیگری داشته، نه اینکه خواسته این سبک زندگی رو ترجیح بده. در هر صورت مجرد زیستی، اونم انتخاب این نوع از سبک زندگی، این یک مدلی از خانواده گریزی.
بله.
حالا اینکه این سبک از زندگی چه پیامدهایی داره موضوع بحث و گفتگوی ما هست.
بله.
که آیا انسان میتونه واقعا تنها زندگی کنه؟ انسانی که به تعبیر شهید مطهری منزلی آفریده شده، این که خدای متعال تو قرآن هم میفهمد از آیات و نشانه های پروردگار این است که برای شما از جنس خودتون همسر آفریده تا مایه آرامش شما باشه یا کنارش به آرامش برسید، نشون میده که آفرینش انسان منزلیه. ولی در هر حال این یک مدلیه. یک مدل دیگری هم از خانواده گریزی ما داریم و اون است که متأهل هست ولی رابطه اش را با همسر حد اقلی میکنه، یا از نوع روحانیتی است که ما در صدر اسلام شاهدیم که گروهی از مسلمانان این مدلی بودند. احتمالاً شما و گروه از شنوندگان عزیز برنامه به خاطر دارند که به پیامبر اطلاع دادن جمعی از اصحاب شما، اون یکی تصمیم گرفته شبها دیگر نخوابه، اون یکی تصمیم گرفته روزها همیشه روزه باشه، اون یکی تصمیم گرفته از همسرش فاصله بگیره، کناره بگیره. وقتی به پیامبر خبر دادن، پیامبر خطبه ای خواند و اونجا از این سبک از زندگی و از این روش انتقاد کرده و فرمود من که پیامبر شما هستم، شبها گاهی میخوابم، بعضی روزها روزه هستم و الی آخر، و اونجا تعبیر لا روحانیت فی الاسلام رو مطرح کرده. بنابراین یک مدلی از خانواده گریزی حد اقلی کردن رابطه خانوادگی است. با چه توجیهی؟ با این توجیه که اتلاف عمره، با این توجیه که مانع تقرب به خداست. من به جای این که به خانوادم وقت بدم، کنار اونها باشم، ترجیح میدم روزا روزه بگیرم، شبها تو محراب عبادت. من این نکته رو هم عرض بکنم، متاسفانه نقل یک سویه احادیث و گزینشی احادیث جمعی از متدینین رو هم گاهی به برداشت های غلط انداخته. یادم هست که در جمع زوجهای جوان صحبت میکردم، این روایت رو که فرمودند روزه مستحبی زن بی اذن شوهر روانیست، خب اینجا داره میگه که اگر زن به شوهرش توجه بکنه، ثواب این کار از روزداری روزه غیر واجب با ارزشتر دیگه. یک خانوی محترمی اونجا عکس العمل نشون داد که این فقط برای زنه، من عرض کردم نه ما حدیث اون طرفش هم داریم. گو جدا گفتم بله این حدیث خوندم که نبوی جلوس المرء عند عیال